بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 91 سطر 15 هم قال بهیه قد تتمیز فی الخارج و قد تتمیز فی الذهن. بحث در احکام اجزا داشتیم در این مسئله چهارم. یکی از احکام رو ذکر کردیم که عبارت بود از حاجت داشتن اجزا به یک دیگر، یا به تعبیر دیگه بعض اجزا به بعضی باید حاجت داشته باشد و الا مرکب درست نمیشه. حکم دوم تمیز اجزاست که اجزا از هم متمیزند، یعنی در مرکب ما لااقل دو چیز داریم که این دو چیز از هم جدا هستند، یکی نیستند. اگر یکی بودن ترکیبی تحقق پیدا نمی کرد، بلکه این مرکب بسیط بود. باید اجزا از هم جدا باشند تا اینکه ترکیب صدق کنه، یعنی باید مثلا دو جز سه جز به امثال ذالک داشته باشیم، نه اینکه اجزا یکی باشن. خب اگه اجزا یکی باشن و تمیزی از هم نداشته باشن، جدا نشن، تعددی درست نمیشه. وقتی تعدد درست نشد ترکب درست نمیشه. پس حتما باید اجزا از هم امتیاز داشته باشن که تعدد درست باشه. حالا یا امتیاز در خارج و تعدد در خارج، وقت در خارج دو چیزن که با هم جمع شدن و یک مرکب رو تشکیل دادن، مثل نفس و بدن، مثل ماده و صورت که در خارج دو چیزند و در خارج این با هم جمع شدن مرکب خارجی رو ساختن، و یا در خارج یک چیزند، در ذهن دو چیزند و تعدد مال ذهنه، تمایز اجزام در ذهنه نه در خارج، مثل جنس و فصل. مثلا سواد که یه رنگه جنس داره، فصل داره، جنس و فصلش تو خارج جدای از هم نیستند. در خارج فقط یک محسوس داریم و اون سواده، دو چیز نداریم. تو ذهن که این محسوس رو تحلیل میکنیم، لون درست میشه، قابض بسر درست میشه. لون رو میگیم امر مشترک است و جنس، قابض بسر رو میگیم امر مختص است و فصل. پس در ذهن دو چیز داریم نه در خارج. در ذهن تعدد هست نه در خارج. بنابراین گاهی اجزا در خارج تمایز دارند و در نتیجه توی خارج متعددند، گاهی در ذهن تمایز دارند و در نتیجه تو ذهن متعددند، اما در خارج واحدند. که جنس و فصل دو جزء ذهنی هستند که تعددشون و تمایزشون در ذهنه و در خارج به وجود واحد موجودند. اما ماده و صورت دو جزء خارجی هستند، تمایز و تعددشون در خارجه و در خارجم با هم موجودند، یعنی به وصف وحدت موجود نیستند، بلکه دو چیز متحد شده با هم هستند که موجودند. نفس یه چیزه، بدن یه چیزی دیگره، یا صورت چیزیست، ماده چیزی دیگره، اما خب هر دوشون به یه وجود موجود شدند. پس امتیاز اجزای خارجی باعث میشه که در خارج مرکب خارجی درست بشه، و امتیاز ذهنی اجزا باعث میشه که در ذهن مرکب ذهنی درست شود و در خارج بسیط درست شود. عرض در خارج بسیطه، در ذهن مرکب. خب این مدعای ما بود. در این مدعا توجه کردید که در مثل سواد گفتیم امتیاز در ذهن نه در خارج. این مدعا رو میخوام اثبات کنم. در مثل انسان که مرکب است از بدن و صورت، امتیاز در خارج، اون مشکلی نداره، قبولش داریم، اثباتم نمیخوام. اما اینکه در سواد امتیاز اجزا در ذهن نه در خارج این اثبات میخواد که چرا در خارج نیست. میفرماید اگر بخواد امتیاز در خارج باشه باید این اجزا رو به دو قسم تقسیم کنیم، یا هر یک از این دو جز محسوسند یا هیچ کدوم محسوس نیستند. تقسیم داریم میکنیم، اجزایی که در خارجند و در خارج متعددند یا محسوسند یا محسوس نیستند. هم رو دائر میکنیم به نفی اثبات که دیگه فرض سومی نداشته باشه. بعد اگر محسوس باشند به سه قسم تقسیمشون میکنیم، اگر غیر محسوس باشند به دو قسم تقسیمشون میکنیم. تمام اقسام فرض، تمام اقسامی که قابل فرضن فرض میکنه، همه رو باطل میکنه. نتیجه میگیریم که پس اجزایی در خارج نداریم، چون اگر اجزا در خارج داشتیم باید به یکی از این پنج صورت واقع میشدن. سه صورت در فرضی که محسوس باشن، دو صورت در فرضی که محسوس نباشن که توضیح میدیم ایشالله. و چون هر پنج صورت باطلن، پس اگر دو جزء خارجی داشته باشیم به هیچ وجه اینه میتونن موجود باشن. بنابراین خارجی بودن این دو جز باطله. این دو جز حتما باید در ذهن دو جز باشن و در ذهن متعدد باشن. توجه میکنیم که نحوه استدلال چگونه است. در نحوه استدلال ابتدا بیان میکنیم که این اجزایی که در خارجن به فرض در خارجن یا کل واحدشون محسوسن یا هیچ کدومشون محسوس نیستن. توجه میکنیم که امر دارو میکنیم به نفی اثبات. فرضهایی که مربوط به محسوس بودن باطل میکنیم، فرضهایی که مربوط به محسوس نبودن باطل میکنیم، تمام فرضها باطل میشه. بنابراین اگر این دو جز بخوان در خارج باشن باید در یکی از این فرضها در خارج باشن و هیچ کدوم از فرضها صحیح نیست، پس اینا نمیتونن تو خارج باشن، حتی هم باید تو ذهن باشن. این نحوه استدلال ماست. اما این فرضها رو و این اقسام پنجگانه رو چطور تصویر میکنیم انشاءالله وقتی رسیدیم یکی یکی توضیح میدم و بیان میکنم. صفحه 91 این صفحه 15 هم قال وحیه یعنی اجزا قد تتمیز و فل خارج، گاهی در خارج متمیز میشن و در نتیجه متعدد میشن. یعنی شما تو خارج دو تا جز پیدا میکنید که به یک وجود که وجود همون مرکب است موجودن. قد تتمیز و فل ذهن، گاهی اجزا در ذهن متمیز میشن و در ذهن متعدد میشن. تو خارج به دیگه اجزا متعدد ندارید، تو خارج امر بسیط داری، ترکیب اصلا نیست، ترکیب مال ذهنه. اقولو اجزا الماهیت باید متمایز باشن تا اجزا بشن، تا متعدد بشن، ولی اجزا نیستن، ماهیت مرکب نمی کنن. سمت تمایز، گاهی خارجیست مثل امتیاز نفس و بدن. اللذین هما جزء الانسان، دو جزء برای انسان هم دو جزء خارجی هم هستن. انسان در خارج دارای این دو جزء، دارای نفس دارای بدن. و ترکیب تو خارج اتفاق افتاده نه تو ذهن. تو خارج چون اجزا هم متعددن با هم کنار هم شدند و ترکیبی ساختن، ترکیب خارجی. اما قد یکون اون تمایز ذهنی مثل امتیاز جنس سواد از فصل سواد، که این امتیاز و تمایز در ذهنه، در خارج تمایزی نیست. در خارج اصلا دو تا جزئی نداریم، در خارج تعددی نیست، جنس و فصل تو خارج به وجود واحد موجودند. بنابراین این شی در خارج بسیطه، اما در ذهن که میاد مرکب میشه از جنس و فصل. دو تا جزء ذهنی پیدا میکنه و این دو تا جزء ذهنی که متعددن این واحدی را که مرکب ذهنی میسازن. اما در خارج وحدت نیست، در خارج کثرت نیست، تعدد نیست، امتیاز نیست، پس در خارج این شی مرکب نیست بلکه بسیط. لذا میگن عرض بسیطه در خارج مرکب است در ذهن. از فإنه لو کان خارجیاً، میخواد به بحث دوم بپردازه که اجزای ثبات اجزای ذهنی هست نه اجزای خارجی. میخواد بیان کنه که اجزای ثبات اجزای ذهنی هست نه اجزای خارجی. بنابراین در ذهن تعدد دارن، در خارج تعدد ندارن. در خارج ثبات بسیطه نمرکب. استدلال رو توجه کنید. در استدلال بیان میکنه که اجزا یا کل واحدشون محسوسند یا هیچونشون محسوس نیستند، که این از خارج توضیح داده. این اولین تقسیم نیست که میکنه که دایره به نفی اثبات. بعد اون وقتی که هر کل واحد محسوس باشن باز یه تقسیماتی داره، هر کدوم سه قسم رو مطرح میکنه، هر سه قسم رو باطل میکنه. اون وقتی که اجزا هیچ کدومشون محسوس نیستن باز تقسیم میکنه به دو قسم، هر دو رو باطل میکنه. فرضی که هیچ کدوم محسوس نباشن، اون فرض رو میذاریم آخر سر و دو قسم هم برش میگیریم، اونم آخر سر میگیریم. اما این فرضی که کل واحد از اجزا محسوسن، این فرض رو الان مطرح میکنه. در این فرض اینطور میگیم، میگیم که یا هر یک از این دو جز مماثل سوادن، یعنی مماثل اون مرکبن، یا مماثل نیستن، مخالفن. بازم میبینید دایره به نفی اثبات کرد، یا مماثلن با سواد یا مماثل سواد نیستن بلکه مخالفن. اون وقتی که مخالف باشن یا وقتی کنار هم جمع شدن هیئتی رو میسازند یا هیئتی رو نمیسازند. میبینید که بازم دایره بین نفی اثبات کردیم و وقتی تقسیم دایره بین نفی اثبات بشه پس میشه هست عقلی و فرض اضافه دیگه به وجود نمیاد. خب اینطور شد، یا مماثلن یا مخالف. اگه مماثلن همین یه صورته، اگه مخالفن تقسیم میشه به دو صورت، یا موجد هیئت هستن یا موجد هیئت نیستن، یعنی یا هیئتی رو همراه خودشون میارن یا نمیارن. پس سه صورت شد، یکی این که کل واحدی که محسوسن مماثل سواد هم باشند، یکی کل واحد که محسوسن مخالف باشند با سواد و هیئتی هم ایجاد نکنند، کنار هم قرار میگیرن هیئتی ایجاد نمی کنن، همونطور که هستن هستن. سوم، مخالف سوادن کل واحد، مماثل نیستن، محسوسن، مماثل نیستن بلکه مخالفن، ولی وقتی کنار هم جمع شدن هیئتی رو میسازن. این سه قسم ما داریم. حالا حکم از سه قسم میخوام بیان کنم. توجه که این سه قسم دیگه تکرار لازم نداریم، مشخص شد که این سه قسم چیه. حالا قسم اولش رو میخوام توضیح بدم. قسم اول اینه که کل واحد محسوسن و مماثل با سوادن، یعنی این جزء سواده، این جزء دیگر هم سواده، خود سواد هم سواده. این اشکال داره. اشکالش اینه که شما میگید این جزء مقبل سواده، خب اگر این جزء مماثل سواده چرا اینو مقبل سواد گرفتی؟ سواد مقبل میگیر، هر دو شما استعمال دیگه، هر دو سواده. میگه اون مرکب هم سواده، این جزء هم که مماثل سواده سواده، اون جزء دیگه هم سواده، همشون سوادن، هر ستاشون سوادن، همون دوتا جزء سوادن، همون مرکب سواد. خب چرا این دوتا جزء رو مقبل سواد گرفتی؟ سواد مقبل میگه این ترکیب لا مادتی مرتکب شدی. گذشته از این، شما سواد رو دارید مقبل سواد میگیری، این جزء مقبل اون کله، جزء هم سواده، کل هم سواده. خب لازم میاد سواد مقدم مقابل سواد بشه، یعنی یه شیء مقابل خودش بشه. اینم باشه. پس دو تا اشکال درست کردیم. یک اشکال ترجیح لا مرجعه که چرا اینو مقابل اون قرار میدی و برعکسش کن. اشکال دوم اینه که اگر این جزء هم سواده اون کل هم سواده و جزء مقابل کله، با توجه به این که جزء و کلیه چند، لازم میاد یه شیء مقابل خودش باشه. این هر دو باطله، چه مقبل شدن شی برای خودش باطله، چه ترجیح بلا مرجح باطله. پس اگر هر دو جز محسوس باشن و مماثل سواد باشن شدنی نیست، به جهت این دو اشکالی که پیش میاد. این یک قسم باطل شد از پنج قسم، فعلا یک قسم باطل. یا بفرمایید از این سه قسمی که ابتدا داریم مطرح میکنیم یا قسم شما تو چه دو قسم دیگه شو بعدن که رسیدن عرض میکنم. فا این نهو زمیر انهو رو برمیگردون به تمایز یا امتیاز، فرق نمی کنه. این تمایز اگر خارجی باشد، تمایز بین دو جز اگر خارجی باشد و در نتیجه ما در خارج دو تا جزء جدای از هم داشته باشیم و بعدم کنار هم جفتشون کنیم تا مرکبی تشکیل بشه، اگر این طور باشه لم یخلو، فرض مسئله خالی نیست از اینکه یا هر یک از این دو جزء چه تمایزشون خارجی است و در نتیجه در خارج متعددند، یا هر یک محسوس است او لا یا محسوس، یا هیچ کدوم محسوس نیست. ول اول، اول یعنی اون وقتی که هر کدام محسوس باشه که به سه قسم تقسیم میشن، و ثانی اون وقتی که هیچ کدوم محسوس نباشن که اونا دو قسم میشن، و ثانی رو ما تأخیرش انداختیم گوشیم آخر سر. الان ول اول رو میخوام توضیح بدیم، ابتدا به سه قسم تقسیمش میکنیم، هر سه قسم رو باطل میکنیم، بعد وارد قسم ثانی میشیم، قسم ثانی رو واسه کردن به دو قسم تقسیم میکنیم، هر دو رو باطل میکنیم. ول اول که امتیاز در خارج باشد و اجزا در خارج متعدد باشند، کل واحد منهما هم محسوس باشد، باطل، باطل، زیرا سه صورت داره که هر سه صورتش باطل. اما فقط صورت اولش رو توضیح بدیم، دو سهش رو بعدن انشاءالله خواهیم گفت. لأنه ان ما ثلث ثبات، لأنه زمینش به کل واحد برمیگرده، نه به تمایز، به کل واحد. کل واحد از این دو جز اگر مماثل ثبات باشد، یعنی این جز هم ثبات، این جز هم ثبات، کل هم ثبات، اگه اینطور باشه استحال جعله، یعنی جعل کل واحدن مقدمن، محال است که کل واحد از اجزا رو مقدم قرار بدی و مرکب رو متقدم قرار بدی، چون فرقی بین مرکب و جز نیست. چرا عکسش نمی کنی؟ چرا مرکب رو مقدم قرار نمی دی؟ جزء رو مقدم قرار می دی؟ خب اینا که مثل همان، هر دو سواده. این اولا تجربه لامدرچه احسانی هم، شما وقتی که جزئی رو که سواد است مقدم کلی که اون هم سواد قرار می دید، معنیش اینه که سوادی مقدم سواد شده، یعنی شیء مقدم خودش شده و اینا باطله. استحال جعله مقدما لعدم الاولویه، این تجربه لامدرچه لازم میاد، این جز اولویت نداره بر اون کل، هر دوشون سوادن، هر دو مثل همه، اسم یکی رو گفتی جز و مقوم، اسم یکی رو گفتی کل و متقوم، چرا این کار کردی؟ برعکسش کن. این اولا. ثانیا لزوم و لزوم کون شیء مقوم لنفسه، یعنی ولی لزوم کون شیء مقوم لنفسه، در دنیا که شیء مقوم خودش باشه، توضیح دادم یعنی چی. این فرض اول باشه از فرضی که در این صورت اول داشتیم. اما فرض دوم، فرض دوم اینه که کل واحد منهما محسوس است ولی مماثل نیستند با ثبات، مخالفند، مخالف ثباتند، اما طوری هستند که وقتی کنار هم میذاریمشون هیئت جدیدی رو تشکیل نمیدن، همونطور که بودن هست. خب توجه کنید محضوب این چیه، این دوتا جز یکیشون جنس یکی فصله، جنس عامه، فصل مختصه. شما جنس و فصل و کنار هم جمع میکنید، هیچ اتفاق نمیفته، هیچ اتفاق نمیفته، یعنی اون فصل جنس رو تخصیص نمیزنه، هیئت جدید درست نمیشه، همونطور که جنس عام بوده هنوز هم عامه، بس ولی ثبات درست شده با جنسی که عامه ثبات درست شده، بدون این که فصل دخالت کند و این جنس رو از اون عمومیت بندازه. جنس لونه، فصل قابض لنور البصره، این قابض لنور البصر که فصله کنار جنس آمده ولی جنس رو از حالت لونیت در نگرده، همون لونی که بوده هست. قابض لنور البصر اگر کنار لون بیاد، لون رو تخصیص بده، سواد درست میشه، چون میدونید که سواد یک رنگیست که چشم رو جمع میکنه، لذا میگم قابضون لنور البصر، برعکس سفیدی که پخش میکنه چشم رو، نور چشم رو پخش میکنه. لذا سپیدی رو میگن لونون مفرقون لنور البصر. خب جنس لونونه، فصل قابضون لنور البصره. در این فرض ما این قابض رو کنار لون گذاشتیم، لون به همون عمومیت خودش باقی، چیز جدید درست نشده، همون عمومیتی که داشته داره و در اینها ثبات تشکیل شده. لون بدونی که دست بخوره از عمومیت بیفته ثبات تشکیل داده. خب لازمش اینه که ثبات لون مطلق باشه، در اینکه ثبات لون مطلق نیست، نوعی از لون مطلق. پس اینم خلف فرض شد.
این خاص بخشی از جنس را که تشخیص داده به نام سواد، وقتی قابض لنور البصر را کنار این لون آوردین با هم جمع شدن و بخشی از جنس که اصلا لون کلی اون را مشخص کرده به نام سواد.
این که فرض سوم است، هم نرسیم بهش. فرض شما دقت نشدید. فرض اینه که این قابض لنور البصر کنار سواد، کنار لون نشسته، هیچ تصرفی در لون نشسته. فرض ما اینه. شما دارید میگید قابضان لنور البصر سواد رو تخصیص داده و دایرهش رو محدود کرده، زیرخ کرده. این فرض سوم ما سیانوش روش نرسیدیم. فرض دوم رو توجه کنید. فرض دوم اینه که قابضان لنور البصر کنار سواد، کنار لون آمده و هیچ تخصیصی بر لون وارد نکرده. لون همون به همون عمومیت اصلی خودش باقی. در این حالت داریم بحث میکنیم. خب قابضان لنور البصر کنار لون آمده، لون هم از عمومیتش نیفتاده ولی در این حال سواد درست شده. خب معنیش اینه که سواد همون لونه، سواد همون لونه، در حالی که سواد نوعی از لونه. پس لازم آمد که لون سواد باشد و این خلف فرضه، زیرا فرض این است که سواد لون نوعی از لون است و لون جنس این سواد نوع است. اینجا خلف فرض نزم آمد و خلف فرض باطله. پس این فرض باطله. حالا توجه کنید فرض دوم رو. و این خالف هم، یعنی اگر کل واحدین مخالف شد با سواد، یعنی مخالف شد با مرکب، مماثل نبود، فاذن ضاف الفصل الى الجنس، وقتی فصل رو به جنس اضافه میکنیم یکی از دو حالت اتفاق میفته: یا حادث نمی شود هیئت دیگری، بلکه همون سواد هست و همون قابض لنور البصر هست که کنار هم جمع شدن، هیچ هیئت جدیدی درست نمیشه، این میشه فرض دوم. یا هیئت جدید درست میشه که میشه فرض سوم. الان ما در فرض دومی که کل واحد منهما محسوسند، مخالف سوادند، ولی وقتی کنار هم جمع میشن هیئت جدید درست نمی کنن، همونی که بودن هستن. فیکون المحسوس، اونی که ما در خارج میبینیم، لازمش اینه که اونی که در خارج میبینیم، این فیکون المحسوس اشکال داره وارد میکنه. اونی که ما در خارج میبینیم باید لونیت مطلقه باشد، نه سواد که نوعی از لونه، خود لون باید باشه. پس سوادیتی که محسوس میشود در واقع میشود یه لونیت المطلقه. حاضا خلف کنی، خلف فرضه. فرض اینه که سواد نوعی از لونه و لون جنس اوست، نه اینکه خود لونیت مطلق میشه سواد و سواد بشه خود لونیت مطلق. خلف فرضه باطل. پس این فرض دوم شد باطل. فرض سوم توجه کنی، هر یک از دو جز محسوسند و مماثل سواد نیستن بلکه مخالف سوادند، وقتی کنار هم جمع میشن هیئت جدید میسازن به نام سواد. یعنی اون قابضان لنور البصر سواد رو تخصیص میزنن و یه هیئت جدید درست میشه. هیئت جدید درست میشه و الان دو چیز ما در خارج داریم، چون قرار دو جز باشن دیگه. دو چیز ما در خارج داریم، یکی اون هیئت جدیدی که درست شده، یکی هم اون دو جزی که در خارج هست. اون هیئت دو جزء در خارج کنار هم جمع شدن یه هیئت جدید ساختن. پس الان هیئت جدید داریم، اون دو جزء هم داریم. باید در خارج دو چیز ببینیم، در خارج دو چیز دیگه، ما در خارج دو چیز ببینیم. در حالی که ممکن نگاه میکنیم فقط یه چیز میبینیم اسم سوار، دو چیز نمیبینیم. اگر این اجزا از هم جدا باشن، تو خارج جدا باشن، هیئت جدید درست بشه از تشکیلشون، از جدید در خارج دو چیز پدید میاد. یکی اون امر جدید، یکی هم اجزایی که ساختنش، چون قراره که اینها از هم جدا باشن. پس ما باید در خارج دو تا محسوس داشته باشیم، در حالی که یک محسوس داریم که سواده. اینم خلف فرض شد. فرض کردیم که در خارج یک چیز است، ولی با این بیان و توضیحاتی که دادیم معلوم شد در خارج دو چیز است. پس خلف فرض شد و باطل. البته این که این دو جز در خارج با هم متحد بشن یک شی رو بسازن که در واقع دیگه دو چیز دو جز نباشه، یک شی بسیط باشه، این که مطلوب ماست. وقت لازمش اینه که دو جز در خارج نداشته باشیم، دو جز در ذهن داشته باشیم، در خارج یک چیز داشته باشیم. اونو چویش کنم از این پنج فرض ما نداریم، اون یه فرض ششمه که درست هم هست. ما میخوام این فرض پنج فرض رو که پنج فرض ترکیبه باطل کنیم، اون یک فرض رو که فرض وساطت در خارج اون نتیجه بگیریم. اون درسته، هیچ کدوم از این پنج قسم اون نیستن. یه فکر نکنید این قسم سوم همونه. قسم سوم این بود که اجزا در خارج ممتاز باشن و هیئتی درست کنن. اخ لازمیه که دو چیز در خارج ما داشته باشیم، دو تا محسوس داشته باشیم. اما در صورتی که این اجزا در خارج ممتاز نباشن با هم یکی بشن، خب یه چیز درست میکنن و اون یه چیز اسمش سواده و امرش بسیط. در خارج ما یه محسوس داریم، مشکلی نداره، اون درسته، ولی تو این قسم داخلش نکنید. او تحت سو فرض سبونه، او تحت سو هیئتون اخرى، یا از کنار هم جمع شدن این دو جزء مجزایی از یک دیگر که مخالف سواد هستن، هیئت دیگری درست می شود که این هیئت دیگر سواده، اون دو جزء سواد نیستن، این هیئت دیگر سواده. خب لازمش اینه که شما دو چیز در خارج ببینید، یکی اون دو جزی که سواد نیستن حالا هرچی هستن، یکی هم این هیئت جدید که سواده. فلا یکون الاحساس به محسوس واحد، احساس ما تعلق نمیگیره به یک محسوس، بل به محسوسین، باید به دو چیز تعلق بگیره. یعنی ما دو چیز رو در خارج احساس کنیم، دو چیز رو در خارج ببینیم. حاضا خود فرم تمام شد. قسم اول که سه تا فرض پیدا کرد تمام شد. قسم اول این بود که کل واحد من جزء این محسوس باشد. وقتی این سه تا فرض پیدا شد، به هر سه فرضش هم ملاحظه کردید که باطل شد. حالا وارد قسم دوم میشیم که هیچ کدام از دو فرض، هیچ کدام از دو جزء محسوس نباشد. اینو رسیدگی میکنه. اینم دو تا فرض پیدا میکنه. این قسم دوم دو تا فرض پیدا میکنه که ما میخوام بگیم هر دو فرض باطلند. یه فرض اینه که وقتی این دو جزئی که هیچ کدوم محسوس نیستن کنار هم جمع شدن، هیئت جدید تشکیل نشه. فرض دوم اینه که هیئت جدید تشکیل بشه. بازم میبینید دائر میکنیم به نفی اثبات. اون وقتی که این دو جز غیر محسوسن و در خارج امتیاز دارن، اگر کنار هم جمع شدن، یا از جمع شدنشون هیئت جدید درست نمیشه، یا از جمع شدنشون هیئت جدید درست میشه. اون فرض اول، این فرض دومه. هر دو رو میخوام باطل کنیم، اما فرض اول رو میخوام باطل کنیم که دو جز که هیچ کدوم محسوس نیستن کنار هم جمع بشن و هیئت جدیدی هم تشکیل نشه. لازمش اینه که ما همون دو جز داشته باشیم، هیئت جدید نداشته باشیم، فقط همون دو جز باشیم. اون دو جز سواد درست کنن، یعنی خودشون با هم دیگه بشن سواد. هیئت جدیدی نداریم که او رو اسمشو بذاریم سواد، خود همون دو جز اسمشو میذاریم سواد. خب اون دو جز که غیر محسوسن، لازم میاد که سواد هم غیر محسوس باشه، چون دو تا غیر محسوس کنار هم بذارید که یه محسوس درست نمیشه. دو تا غیر محسوس کنار هم بیان، بازم غیر محسوس درست میشه. خب میگید این دجاز سواد رو درست میکنن، هیئت هم درست نمیکنن. با همین دجاز بدون تشکیل هیئت سواد درست میشه. خب این دجاز چه محسوس نیستن؟ لازمش اینه که سوادی هم که با اینو درست میشه محسوس نباشه. سواد میشه مرکب، اما مرکب غیر محسوس، در حالی که سواد محسوسه. پس این فرض هم باطل میشه. و ثانی باطلون، یعنی اون وقتی که این کل واحد مرجزا مرجز این محسوس نباشن بلکه غیر محسوس باشن، اینم باطله. لأنه زیرا این دو فرض پیدا میکنه که هر دو فرض باطله. لأنه این لم تحصل، در کتاب ما این افتاده. حالا کتاب شما مگه مثل کتاب ماست؟ اینو اضافه کنید. لأنه این لم تحصل این در اجتماعیت اخرى. شما چی؟ شما کتابتون این داره؟ بله؟ این نداری؟ خب شما باید اضافه کنید. شما های بقیه ندارید، همه باید اضافه کنید. از مثل که سر کلاس همه کتاب ها بیرینه، این کتابی که قدیم چاپ شده این داره و باید هم این باشه. لأنه این لم تحصل این در اجتماعیت اخرى، اگر در وقتی که این دو جز غیر محسوس کنار هم جمع می شود هیئت دیگری حاصل نشود، کان از سواد غیر محسوسه. لازمش اینه که سواد محسوس نباشه، چون دو جزی که غیر محسوسند دارن سواد می سازن. دو غیر محسوس کنار هم جمع بشن که محسوس نمی سازن، محسوس درست نمی کنن، اون چه که درست می کنن غیر محسوسه. پس لازم میگه که سواد غیر محسوس باشد، در حالی که مسلم سواد محسوسه. پس این فرض هم باطل شد. فرض دوم و این حدث، یعنی و اگر هیئتی از اجتماع این دو جزء غیر محسوس هیئتی حاصل شد، اون هیئت میشه سواد، اون هیئتی که حاصل میشه سواد. خب حالا نگاه کنیم ببینیم اون هیئت بسیطه یا مرکبه. اون دو جزء هیئت رو ساختن و اون هیئت شد سواد، خود این دو جزء سواد نشدن، سازنده سواد شدن. اون هیئت که جز نداره، اون هیئت بسیطه، از سواد شد بسیط، سازنده ها شدن مرکب. و عیبی نداره که سازنده مرکب باشه و خود ساخته شده بسیط باشه. نتیجه این میشه که سواد بسیط در خارج. اگر بسیطه اجزای خارجی نداره، شما میخواستید اجزای خارجی برش درست کنید، الان معلوم شد که اجزای خارجی نداره، سازندش اجزای خارجی داره. اونی که این هیئت رو یعنی سواد رو ساخت، اون اجزای خارجی داره. پس ترکیب در خود سواد نیست، شما میخواستید ترکیب تو خود سواد درست کنید، معلوم شد ترکیب در سازنده سواده. به تعبیر ایشون ترکیب در علت سواده، یا علت قابلی سواد یا علت فاعلی سواد. توضیحاتی که من دادم علت فاعلی سواد رو درست میکرد، علت قابلی هم میشه درست کنید. بگید اون هیئت عارض میشود بر این دو جز و این دو جز اون هیئت رو قبول میکنه و اون دو جز میشن قابل سواد. سواد که عارض است و مقبول است میشود بسیط، این قابل ها که دو جزء میشوند مرکب. قابل میشه مرکب، یعنی علت قابلی میشود مرکب. در وقتی که این دو جزء هیئت رو بسازند، نه هیئت رو به عنوان یه عارض بپذیرند، اون علت فاعلی میشه مرکب که این دو جزء، ولی مفعول میشه بسیط. در فرضی که این دو جزء هیئت رو بپذیرند، هیئت عارض اینها بشه، این دو جزء میشوند قابل یا علت قابلی، هیئت میشود عارض. اون وقت ترکیب در معروض است، ترکیب در علت قابلی است، نه در اون معلول، نه در اون هیئتی که عارض شده. و شما میخواستین ترکیب رو در سواد درست کنید، حالا معلوم شد در سواد ترکیب. در صورتی که این دو جز سواد رو بسازند، نه به عنوان یه عارض قبول کنند، بشن فاعل سواد، در این صورت ترکیب در این فاعل است نه در اون مفعول که خود سواده، در حالی که شما میخواستین ترکیب رو توی مفعول که سواده درست کنید. در این فرض اخیر هم توجه کردیم ترکیب در خود سواد راه پیدا نکرد، بلکه ترکیب یا در قابل سواد درست شد یا در فاعل سواد درست شد، بیانی که گفته شد. و این غیر از اون نیست که شما انتظارش داشتید، شما انتظار داشتید که سواد مرکب بشه، حالا معلوم شد که سواد مرکب نیست. و این حدث، یعنی اگر حیات جدید از اجتماع این اجزا حادث شود، کان الحادثه هو السواد، اونی که حادث شده یعنی اون حیات جدید سواد خواهد بود. و هو معلول جزئین، این سواد معلول دو جزئه، معلول یعنی معلول این دو جزء است که این دو جزء علت قابلی هست، یا معلول این دو جزء است که این دو جزء علت فاعلی هست. در هر دو صورت سواد میشه معلول، حالا یا معلول علت قابلی یا معلول علت فاعلی. و هو خارج عنهما، این سواد خارج از این دو جزء میشه، چون معلول از علت خارجه، که علت رو علت قابلی بگیرید، که علت رو علت فاعلی بگیرید، معلول باید خارج از این علت باشه. فیکون و ترکیب در قابل سواد یا فاعل سواد، لا فیه، نه در خود سواد. و اینم خلف فرضه، چون شما میخواستید که خود سواد رو مرکب کنید، الان معلوم شد که خود سواد مرکب نیست، فاعلش یا قابلش مرکب، پس خلف فرض لازم آمد. مطلب رو جمع کنید، اگر اجزاء مثلا سواد خارجی باشد، باید به یکی از این پنج صورت در خارج واقع شود، و هر پنج صورت باطلند. پس این که اجزاء خارجی برای سواد داشته باشیم باطل است. سواد اگر اجزا دارد، اجزای ذهنی است، تو خارج جزئی ندارد، بسیط است و قابل مطلوب. خب حالا برگردیم اصل مطلب. اجزا گاهی تمایز دارند در خارج، مثل نفس و بدن برای انسان، و گاهی تمایز دارند در ذهن، مثل لون و قابض بصر برای سواد. اون وقتی که تمایزشون در ذهن، نمیتواند تمایزشون در خارج باشه، به این بیانی که گفتم. خب این مطلب تمام شد. مطلب بعدی تقسیم اجزا است به متداخل و متباین. داریم احکام اجزا رو بیان میکنیم. یکی از احکام اینه که اجزا رو میتوانید تقسیم کنید به متداخل و متباین. متداخل دو تا جزئی رو میگن که یکیش بر دیگری صدق میکنه. حالا یا به تساوی صدق میکنه که مرحوم علامه تساوی رو نمیگه، شوارق گفته ولی مرحوم علامه نمیگه، منم مطرحش نمیکنم، یا به عموم خصوص صدق میکنه، یعنی یک جز عام یک جز خاصه، یک جز عام یک جز خاصه. اون وقت هم که یک جز عام یک جز خاص، یا عموم خصوصش مطلقه یا عموم خصوصی میبچه. خب اینطور شد، مرکبی داریم دارای دو جز که بین این دو جز اون خصوص مطلقه، یا مرکبی داریم دارای دو جز که بین این دو جز اون خصوص مطلقه. این دو هست، تصاویر مثلا نشدن چون مرحوم علامه نگفت. یه فرض دیگه هم داریم که اجزا با هم تباین داشته باشن، تباین داشته باشن یعنی هیچ کدوم بر هم صدق نکنه، اجزا متباینه باشه، بینشون نسبت اون خصوص نباشه، نسبت تساوی هم نباشه. این باز اقسام پیدا میکنه. پس اون وقتی که بینشون تصادق باشد، یعنی اون خصوص باشد، یا منوج هست یا مطلق، این دو قسمه. در صورت که بینشون تباین باشه، اقسامی داره که بعدم بازش بگم. اون وقتی که بینشون اون خصوصه یا منوجه، عرض کردم اینو دیگه تقسیم نمی کنیم، یا مطلقه که اینو به سقص تقسیم می کنیم. روشن شد چی؟ جلو رز می کنیم. پس دو جز یا خصوص مطلق دارن، این میشه سه قسم، یا مخصوص میوه‌اش داره میشه یه قسم. من اول اون و یا تبایان دارن، تبایان فعلا کارش نداریم. تقسیم اولیه ما این بود، دو جز یا تصادق دارن یعنی مخصوص دارن، یا تصادق ندارن یعنی تبایان دارن. اونجا که تبایان داشته باشن کنارشون میذاریم، بعدم در بارشون بحث میکنیم. اونجا که تصادق دارن یعنی بینشون خصوصه توضیح میدیم، میگیم یا مخصوص مطلق یا مخصوص منوج. اگه منوج باشه دیگه تقسیمش نمی کنیم، اگر مطلق باشه به سه قسمش می کنیم که وقتی لیستم عرض می کنم. الان منوج رو توجه کنیم، منوج ایشون آخر میگه، ولی من اول عرض می کنم چون یه قسم بیشتر نداره راحت تمام میشه. الحیوان العبیض، الحیوان العبیض مرکبه، مرکب است از حیوان که جوهره و ابیض که آرزه. نمیگم بیاض، بیاض عرضه، ابیض آرزه. نمیگم مرکب من الحیوان و البیاض، مرکب من الحیوان و البیاض میشه ابیض. میگم مرکب من الحیوان و العبیض، یعنی مرکب من المعروض و العارض، نه مرکب من المعروض و العرض. حیوانی که بیاض داشته باشد مجموعه میشه عبیض، اینم مرکبه. اما این الان به درد بحث ما نمیخوره، چون بین حیوان و بیاض تباینه، اون در قسم بعدی داخل میشه. ما الان میخوام مخصوص منوج درست کنیم. بین حیوان و عبیض مخصوص منوج چه؟ این دوتا چه مخصوص منوج دارن؟ میخوام دو جز قرار بدیم و مرکبمون عبارت است نه از الحیوان و البیاض، بلکه از الحیوان و العبیض. مرکبی داریم ازش تعبیر میکنیم به الحیوان و العبیض. حیوان میشه یه جز، عبیض میشه یه جز دیگه. این دوتا جز رو با هم مقایسه کنید ببینید شما حسن بچه. یه ماده اجتماع دارن که حیوان عبیضه، دوتا ماده افتراق دارن. یکی این که حیوانیست که عبیض نباشد، یکی عبیضیست که حیوان نباشد. چون دو ماده افتراق دارن، یه ماده اجتماع دارن، پس دونی شما حسن بچه. دوتا جز پیدا کردیم که تصادق داشتن، ولی تصادقشون به این نه بود که عامین منوج بودن، یا به تعبیر دیگه بین دو جزشون مخصوص منوج بود. این یک قسم تمام شد. قسم دیگر این است که دو جز داشت، مرکبی دو جز داشته باشه، ولی بین دو جزش مخصوص مطلق باشه. این سه قسم شود، یا به تعبیر دیگه دو قسم میشود، بعد یک قسمش دوباره دو قسم میشه، وقت مجموعه میشه سه قسم. پس اینطور میگیم، میگیم اونجا که دو جز بینشون اون خصوص مطلق باشد، یه عام میداریم یه خاصی داریم. این سه قسم میشه. یکی این که عام مقوم خاص باشد، یکی این که متقوم به خاص باشد. یه وقت عام خاص رو تقویم می کند، یه وقت عام به وسیله خاص تقویم می شود. یعنی عام یا مقوم یا متقوم. مقوم باشه تقسیم نمی کنیم، اما اگه متقوم باشه دو قسمش می کنیم. این متقوم به خاص یا موصوف است برای خاص، یا صفت است برای خاص. همین عامی که متقبله به خاصه، یا موصوف برای خاص یا صفت برای خاص. پس اینطور شد، جمع کنم اقسام رو. اونجا که دو جزء مرکب و مخصوص مطلق دارند، عام می داریم و خاصی داریم، سه قسم پیدا می کنن. یک، عام متقوم به خاص است و موصوف به خاص. دو، عام متقوم به خاص است و صفت برای خاص. سه، عام متقدم به خاص نیست بلکه مقدم به خاص. این سه قسم. حالا هر سه قسم باید مثال بزنیم روشن میشه. اونجا که بین دو جز اون قسم منوج بود مثال زدیم روشن شد، اونو گوشیمش کنار. حالا وارد شدیم اونجایی رو که دو جز اون قسم مطلق دارن، سه قسم دارن. میخوام برای سه قسمش مثال بزنیم. قسم اول رو توجه کنیم. مرکب دو جز دارد، یک جز عام مطلق، یک جز خاص مطلق که بینشون خصوص مطلقه. اون عام متقدم به خاصه و موصوف به خاصه. مثالش انسان. انسان مرکبه، دو جز داره. یک جزش حیوانه که جنسه، یک جزش ناطقه که فصله. جنس عامه، فصل خاصه. این عام متقوم به خاصه، یعنی جنس قوامش به فصله. تا وقتی فصل نیمده جنس تحصل پیدا نمی کنه. با آمدن فصل تحصل پیدا می کنه. پس جنس متقوم به فصله و موصوف به فصلم هست. حیوانون که این صفت دارد ناطقون. یک جزء انسان حیوانونه، یک جزءش ناطقونه. حیوانون عامه، ناطقون خاصه. این حیوان متقوم به خاصه و موصوف به خاصه. هم متقومه که تحصلش از خاص میگیره، هم موصوفه. میگیم حیوانی که این صفت دارد ناطق است. وقت بین حیوان و ناطق هم خصوص مطلقه. کل ناطقن حیوان، ولی کل حیوان ناطق نداری. میدونید مخصوص مطلق اینطوره، از یک طرف موجب کلیه صرف میکنه، از یک طرف موجب جزئیه. کل ناطقن حیوان درسته، از این طرف موجب کلیه است. از اون طرف کل حیوان ناطق نداریم، بعض حیوان ناطق داریم. از یک طرف موجب کلیه است، از یک طرف موجب جزئیه است. خب پس دو جزء پیدا، این مرکبی رو پیدا کردیم که دارای دو جزء باشد. این دو جزء یکیش عام حیوان، یکیش خاص ناطق. اون عام متقوم به خاصه، نه مقوم. متقوم به خاصه و موصوف به خاصه. مثالش هم زدیم روشن شد. این یک قسم رو بیان کردم. قسم دوم توجه کنیم. باید همه مطالب از خارج عرض کنم، تو ذهنتون نگه دارید، نظرید از بین بره تا وقتی میخوام متن رو بخونیم دیگه احتیاج به توضیح مجدد نباشه. قسم دوم، مرکبی داریم دارای دو جز، یک جزش عام، یک جزش خاص. عام متقوم به خاصه و صفت برای خاصه، نه موصوفه به خاص، صفت برای خاص. مثل الموجود، الموجود، الموجود مرکبه. مرکب است از ماهیت و وجود. مرکب از ماهیت و وجود. مثلا ماهیت جوهریه، هر ماهیت یکی از مقولاتش. وجود عامه، چون با همه ماهیات انس داره، بر همه ماهیات عارض میشه. این ماهیت خاصه، جوهر خاصه، کم خاصه، کیف خاصه. درست مقولات با هم عامن، ولی ما یک مقوله رو میخوام با وجود موجود کنیم. یکی از این مقولات عشق، وقتی میگیم الموجود، یکی از این مقولات عشق رو داریم میگیم. یا جوهر رو داریم میگیم موجوده، یا کیف موجوده، یا کم موجوده، بالاخره یکی از این مقولات عشق موجوده. پس وجود عامه، یعنی بر همه مقولات عشق عارض میشه. مقولات عشق نسبت وجود میشه خاص. عام عارضه، وجود نسبت به ماهیت عارضه. پس عام میشه عارض، خاص میشه معروض. هر عارضی متقدم به معروضه، پس عام میشه متقدم و اون خاص میشه مقدم. هر عارضی صفت برای معروضه، پس عام میشه صفت. نه موصوف. فرض قبلی بود که آم موصوف بود، در این قسم آم صفت. پس توجه کنید چی شد؟ الموجود مرکب است من الوجود و یکی از مخلوقات، مرکب است از وجود و یکی از مخلوقات. وجود عامه، یکی از مخلوقات خاصه. این عام چون عرض است متقدم به خاصه، و چون عرض صفت برای خاصه. هر عرضی صفت برای معروضه، هم عرضه که متقدمه هم صفته. این هم قسم دوم که مرکب ما دو جز داشت، یکی عام یکی خاص، بینشون انفس مطلقه، وجود و احد و اهدل مقولات بینشون انفس مطلقه. اون وقت یکی از این دو که عام است عارض است، یعنی متقوم، و در این متقوم بودن صفت هم هست، صفت برای مقوله، چون عارض دیگه هر عارضی صفت. قسم دوم همیشون. اما قسم سوم، قسم سوم این بود که آن مقدم خاص باشد. تا حالا در این دو قسم آن متقدم به خاص بود، حالا در این قسم سوم آن مقدم خاصه. مثل کاتب، کاتب مرکبه، مرکب است من الانسان و الکتابه. انسان نوعه، انسان نوعه، و کتابت عرض خاصه، کتابت عرض خاصه. اون وقت انسان عامه، کتابت خاصه، چون همه انسان ها که کتابت ندارن، بعضی هاشون کتابت دارن. اون وقت این عام که انسان است مقوم خاصه، یعنی مقوم کتابته، چون کتابت عرضه. و این انسان که نوع معروضه، نوع معروضه و مقوم اون عرض خاصشه، پس در اینجا عام میشه مقوم خاص. بنابراین کاتب دو جز داره، یکی انسان که نوع است، یکی کتابت که عرض است. اون وقت اون نوعی که عام است مقوم این عرض است که خاص است. این قسم سوم هم معلوم شد. خب تا حالا ما چهار قسم بیان کردیم. یک قسم مرکبی بود که اجزایشون خصوصی منوج داشتند، مثل الحیوان والابیاس. سه قسم مرکبی بودند که اجزایشون خصوصی مطلق داشتند. در این سه قسم یک بار عام مقوم خاص شد، دو بار عام متقوم به خاص شد، در یک بارش موصوف شد به خاص، در یک بارش صفت شد برای خاص. به هر همه اقسام چهارگانه رو مثال زدیم. این اقسام چهارگانه بود که در مرکبی که اجزاش اون خصوص داشتن تصویر می شدن. باز مرکبی داریم که اجزاش متباین، اون قسم بعدی است که مستقل باید بحث بشه. و از اعتبره بروز العمومه و مضاعفه، اگر اعتبار شد که عموم و مضاعف عموم که خصوص است عارض شود بر اجزا، دقت کنید، عروض یعنی عروض بر اجزا، اگر اعتبار شد عروض عموم و مضاعف عموم که خصوص است اعتبار شد عروض این دوتا بر اجزا، اون وقت اجزا به دو قسم تقسیم می شوند. مضاعف عموم می دونید خصوص دیگه، این عام و خاص تضایفه. این عام مضاعف خاصه، خاص هم مضاعف عامه. پس وقتی میگیم مضاعف عموم یعنی خصوص. وقتی که عموم و مضاعف عموم که خصوص است عارض شود بر اجزا، به این اعتبار گاهی اجزا تباین دارن، یعنی یکی بر دیگری صدق نمی کنه. گاهی هم تداخل دارن، یعنی یکی بر دیگری صدق می کنه. چه اگر تداخل داشتن امون خصوص دارن، یا امون خصوص مطلق یا امون خصوص مبرد. اگر هم تباین داشتن که یکی با هم تباین دارن. از چیدم اونجایی که تداخل داشته باشن یا امون خصوص مطلق دارن یا امون خصوص مبرد دارن یا تساوی دارن. مرحوم علامه تساوی رو بیان نکرده، لزوم اصلا مطرحش نکردیم. لاهیجی در شوارق تساوی رو مطرح کرد، اون الان چون در اینجا مثلا نشده ما اصلا بهش نمیفهمیم. اقول هذه القسمه، برای اجزا، این قسمتی که ما برای اجزا داریم، به اعتبار عروض عموم و مضاعف عموم یعنی خصوص، للاجزا متعلق به عروضه، به این اعتبار که عموم و مضاعف عموم یعنی خصوص عارض می شوند للاجزا، این تقسیم برای اجزا پیدا می شوند. فا اینا اذا تبرنا عروضهما للاجزا حدثت هذه القسمه، وقتی ما اعتبار کنیم عروضهما یعنی عروض عام و عروض عموم و خصوص را نسبت به اجزا، این قسمت حادث می شه، یعنی این تقسیم حادث می شه. و ذالک این که این تقسیم به توسط عروض عموم و خصوص حاصل می شود، به این جهت است که اجزاء یک ماهیت مرکبه، اجزاء یک ماهیت مرکبه یا بعضیشون اهم از بعضن، فتوسم ما این چنین اجزایی متداخله که بعضیشون داخل در بعضی هم، چون بالاخره اون خصوصی دیگه، اون خاص داخل در عامه. اولا تکون، یا بعضی هم از بعض نیستند، از هم جدا، فتوسم ما این اجزا متباینه. پس الان به تقسیمی که کردیم اجزا به دو قسم تقسیم شدن، یکی متداخله یکی متباینه. متباینه رو گفتیم بعدا توضیح بدیم، متداخله رو توضیح دادیم. متداخله یا عام خاص مطلق دارن یا عام خاص منبرج. عام خاص مطلق هم گفتیم سه قسمه، ول متداخله قد یکون العام عامن مطلقا، دو خطیان پایین، و قد یکون مضافا، گاهی عامشون عام مطلقه گاهی مضافه، یعنی گاهی اون خصوص مطلق دارن گاهی اون خصوص منبرج دارن. وقت مطلق رو بیان میکنه به سه قسم، بعد از اینکه اون سه قسم رو گفت وارد مضاف میشه که اون خصوص منبرج و اون هم یک قسم قرار میده، دیگه دو قسمش نمیکنه. اما این عام مطلق متقوم به خاص است، یه خط بعد او مقوم به خاص، پس یا متقوم به خاصه یا مقوم خاصه. متقوم باشه چی؟ و موصوفن به، این یک قسم، او صفتن له، این دو قسم. دقت میکنید اقسامو چی داری داره بیان میکنه؟ من دارم اقسامو با حذف بعد یه بارتون میخونم که معلوم بشه این اقسام به هم مرتبطه. وقتی عام مطلق باشد، یا متقوم به خاص است یا مقوم به خاص. اگر متقوم به خاص شد، یا و موصوفن به است یا صفتن له است، که توضیح دادم و توضیح هم میدم دوباره. خب این عام مطلق یا متقوم به خاص است و موصوف به خاص، یعنی هم متقوم به خاص هم موصوف به خاص، مثل جنس و مضاعفش که فصل است، که این دوتا دو جز اند برای نوع و نوع مرکب است. این دو جز که یکی جنس یکی فصله، جنسش عام است و فصلش خاص، و این عام هم متقوم به فصل است هم موصوف به فصل، هم متقوم به اون خاصه هم موصوف به اون خاصه، که همه اینا توضیح دارم از خارج. این قسم اول تموش. قسم دوم، او صفتن له، یعنی آمیز متقوم به خاص که صفت هم هست برای اون خاص، مثل موجودی که گفته می شود بر مقولات عرش، موجود اطلاق میشه، حمل میشه بر مقولات عرش، وقت این موجود میشه مرکب، مرکب من الوجود و اون مقوله، وقت وجود می شود آم، اون مقوله می شود خاص، این آم که وجود است عارض است، پس متقوم است. و چون عارضت صفته، چون هر عارضی صفته، پس هم متقبلن بخواسته هم صفت بری خواسته. اون مقبلن بخواست یا اون آن متقبلن بخواست نیست بلکه مقبلن خواسته، مثل نوع اخیر که مقوم است برای خواستش، خواست مطلقش. ببینید نوع اخیره مثلا انسان، از اون بالا که شروع میکنید جوهر جنسه، جنس الاجناسه، بعد جسم جنس است برای مادون است، مادونش، و نوع است برای مافوقش. بعد جسم نامی، جسم نامی باز جنس برای مادونش، نوع برای مافوقش. بعد حیوان، جنس برای مادونش، نوع برای مافوقش. بعد انسان، انسان دیگه نوع اخیره، جنس برای مادونش نیست، فقط نوع برای مافوقشه. اینو بهش میگن نوع اخیر. نوع اخیر اون نیست که توی این سلسله طولی اون آخری باشه. این نوع اخیر نسبت به تمام خواسته هاش، چه خواسته خودش باشد چه خواسته انواع قبل از خودش باشد، خواص مطلق، نسبت به اونها میشه عام و مقبل، هم عام هم مقبل. وقت اگر مثلا از اون خواسته و از این نوع که دوتا جزئن یه مرکب درست بشه، این مرکب صاحب دو جزئی می شود که یکی عامه یکی خاصه، و عام من مقبله خاصه. مثال دارم به کاتب، کاتب یا حساس، حساس هم اینجور اونتا، کاتب خاصه خود انسانه، حساس خاصه اون بالایی است. و حالا انسان اگر با حساس زمینه شد میشه حساس، با کاتب با کتابت زمینه شد میشه کاتب. و کاتب میبینید دو جزئی، یکی انسان یکی کتابت. انسان می شود معروض، کتابت می شود عارض، انسان می شود عام، کتابت می شود خاص. این عامی که معروض است مقدم اون خاصی است که عارض است، پس عام میشه مقدم خاص، مثل نوع اخیر که مقدم خواص مطلقش است. فقط یکون مضافاً از شدم اصف برون بالاست، متداخله. قد یکون العام عاماً مطلقا، و قد یکون و یعنی قد یکون العام آمن مضاف ها، اما مضاف اون عام نیست که با خاص اون خصوصا منوج درست میکنه، یعنی بل اضافه به این خاص عام هست ولو به یه لحاظ خاصه. حیوان بل اضافه به عویز عامه، چون هم فرد عویز داره هم فرد غیر عویز داره، عویز هم به اضافه به حیوان عامه، یعنی یه فرد حیوان داره یه فرد غیر حیوان داره، هر کدام به اضافه به دیگری عامه. این به استرامشون عامه میبرچه، یعنی این به یه بچه عامه، اون یکی دیگه به یه بچه دیگه عامه، عامه اینه منبرچه، عامه اینه منبرچه، یعنی دوتا عامه که این به یه بچه عامه اون به یه بچه دیگه عامه، یعنی با یه دیدی اینو میگید عام، با یه دیگه اون یکی رو میگید عام. او وقت یکون و مضافن، گاهی این اجزا گاهی اون عام، عام مضافه، مثل کل حیوان ول عویز. کل حیوان ول عویز یعنی دو تا جز اند که اگر کنار هم جمع شدن مرکبی رو که عبارت از ال حیوان و عویز می سازند. وقت این مرکب دو جز دارد، یکی حیوان یکی عویز، که این دو جز با هم عام مضافن، عام مطلق نیستن. این هم یک قصه داره بیشتر نه. پس سه قسم برای عام و مطلق درست کردیم، یک قسم برای عام و مضاف درست کردیم، یا به تعبیر دیگه عام منبج، بعداً چهار قسم متداخل داریم، اقسام متداخل تموم شد. متباین هم اقسامی دارن، چون توضیحش زیاده باید بذاریمش برای جلسه آینده. پس فعلا ما اقسام اجزاء متداخل رو که چهار تا بودن بیان کردیم، اقسام اجزاء متباین رو هنوز بیان نشدیم، چه جلسه آینده بیان خواهیم کرد.
میگیم انسان ماده و صورت داره، ماده قابل انسان.
ببینید نه،
اونجا قابل و
قابل میشه علت فاعلی، علت قابلی دیگه،
علت قابلی.
پس این دو جزئی که برای ثبات هست که گفته هو و معلول جزء، این درست گفته، یعنی هیئت حاد هیئتی که عارض بر این دو جزء شده معلول این دو جزء و این دو جزء علت قابلی هست. این دو جزء خودشون سواد نیستن، اون هیئتی که بر این دو جزء عارض شده سواده.
در انسان چطور؟
انسان کنه اینجا کار داریم، ما سواد داریم باید میکنیم. انسان که اجزای مرکب، اجزای خارجیش مرکب، این که مرکب خارجی اجزای خارجی داره. انسان اصلا موضوع بحث ما نیست.
ماده و صورت
در اونجا اجزای خارجی هست، اون اصلا موضوع بحث ما نیست. ما در سواد بحث داریم که اجزای خارجی ندارن.
نه من که قابل چیزی باشه لازم نیست اون مرکب غیر از قابل باشه خودش هم
در جواهر بر در اعراض چی؟ بله یه جا قابلی داریم مقبولی داریم، مجموع قابل و مقبول میشه مرکب،
همون میشه
مرکب. در اینجا قابل ها جزء مرکب نیستند در بله دیگه. در اینجا فرض کردیم قابل ها که عبارتند از اون دو جزء، اونها خود مرکب نیستن، خود اون سواد نیستن، سواد عارضه بر این دوتاست. اونی که شما فرض میکنید در عرض میکنم در جاییست که مرکب خارجی باشه دو جزء داشته باشیم، یکی ماده یکی صورت، ماده میشه قابل صورت میشه مقبول، این دوتا با هم مرکب میسازن، این درسته. ولی در مانحنفی که بحث سواده دو جز میخوان هیئتی رو که برشون عارض شده قبول کنن، اینجا قابل و مقبول با همدیگه مرکب رو درست نمی کنن. البته مرکبی در کار نیست، یعنی قابل و مقبول با هم سواد رو درست نمی کنن. سواد هیئتی است که بر این قابل و مقبول وارد میشه. قیاس نکنید اینجا رو به اون ماده و صورت، در این قیاس میکنید به ماده و صورت که به ماده و صورت با هم جمع میشن، قابل و مقبول و هم جمع شما رسا بوده شما این مال اجزای خارجیه.
چون شما دلیل قابل را آوردی، قابل بودن
و نبینید شما از فرض خارج نشید. فرض اینه که دو جز این هیئت رو قبول کردن یا هیئت رو ساختن و سواد در واقع همون هیئتی. خب دیگه نمیتونید بگید قابل که عبارت از این دو جز ان با مقبول مجموعه میشن سواد، بلکه اون هیئت سواده. پس این دو تا قابل اون سواد رو قبول کردن، نه خودشون کنار سواد قرار گرفتن و جزء سواد شد. این بس از فرض بیرون است.
اینجا بجای کل موجود کل وجود میگوید.
بله میفرماید که در این مثال برای فرض دوم گفته کل موجود المقول علی المقولات الاصل، اگر کل وجود میگفت بهتر بود، زیرا که در اقسام دیگه مثال زد به اجزا، در اقسام بعدی هم مثال میزنه به اجزا، در اینجا هم خوب بود مثال میزد به اجزا، یکی وجود یکی مقولات عرش که هر دو اجزا هم. چرا مثال به موجود زد که مرکبه؟ این فرمایید هماهنگ نیست با مثال های قبل. در مثال های قبل اجزا رو مطرح کرد، در این فرض داره مرکب رو مطرح میکنه. اگر میگفت کل وجود المقول علی المقولات عرش هماهنگ میشد با بقیه مثال ها. این فرمایش خوبیه. منم میخواستم بپرسم که نسخه‌ای داریم که الوجود باشد یا نه، من خودم مراجعه نکردم. اگر نسخه‌ای داشته باشیم که الوجود داشته باشه، الوجود دل مقول علی المقولات، خب همه هم میشن، این مثال با مثال قبلی همه هم میشن. اگر نسخه‌ای نداشته باشیم بالاخره این همه هم نشه، مطلبش غلط نیست، نه همه هم باشه اشکال نداره.
سوال دوم
این
که خاص متقوم است برای
بله شما می فرمایید که خاص محصل جنسه نه مقوم جنس. چرا در اینجا خاص رو مقوم گرفته؟ یعنی به تعبیر دیگه عام رو متقوم گرفته، گفته عام مطلق متقوم به خاصه، مثال هم زده به جنس که متقوم به فصله و نتیجهش این میشه که فصل مقوم جنسه، در حالی که ما خوندیم فصل محصل جنسه. چطور در اینجا فصل محصل رو مقوم قرار داده؟ جواب اینه که منظور از مقوم همون که من اشاره کردم محصل فصل مقوم جنسه، این محصل جنسه، جنس بدون فصل تحصل نداره، یعنی یه امر مبهمه، به توسط فصل تحصل پیدا میکنه و از ابهام در میاد. پس فصل میشود مقوم جنس به معنی محصل که عیبی نداره هم محصل باشه هم مقسم، در اینی که مقسم جنسه مقوم جنسه به معنی محصل هم هست. تحصل به جنس میده، یعنی از اون ابهام درش میاره. پس جنس میشه متقرن به فرس، یعنی برای اینکه به تحصل برسه احتیاج به فرس داره.
یعنی گفتم که یعنی جوهر مقویم عرض
شما اشکالتون اینه که اگر جوهر بخواد مقویم عرض بشه لازمش اینه که ذاتی عرض بشه.
بله.
وقت جوهر چگونه مقوم عرض میشه، یعنی ذاتی عرض میشه، در حالی که عرض به جوهر به این صورت وابسته نیست. پس اشکال شما اینه که ما گفتیم جوهر که معروض است مقوم عرض میشه، شما میپرسید که اگر جوهر بخواد مقوم عرض بشه باید در تعریف عرض عرض بشه و به عنوان ذاتی برای عرض به حساب بیاد. جواب شما اینه که جواب شرز میکنم اینه که منظورم از مقوم منظور ذاتی نبود، مقوم به لحاظ وجود بود، یعنی این عرض اگر بخواد وجود بگیره متقوم به جوهره، نه در ماهیتش متقوم به جوهر باشه. اگر در ماهیتش متقوم به جوهر میبود خب باید شما این جوهر رو در ماهیت عرض عرض میکردید، در نتیجه جوهر میشد ذاتی عرض. ولی ما نمیگیم عرض در
جوهر
حقیقتش و در ماهیتش متقوم به جوهره، میگیم در وجودش متقوم به جوهره. اگر بخواد موجود بشه احتیاج به جوهر داره، نه اگر بخواد ماهیت عرضیش رو داشته باشه احتیاج به جوهر داره. پس جوهر مقوم میشود برای وجود عرض، نه مقوم شود برای ماهیت عرض و در نتیجه ذاتی عرض بشه.
که
یک محضوری
که نیست مخالف با سوادن و کیفیت تشکیل میدن یه مشکل داره اینجوری با این سوال
هست. سوال شما اینه که چرا مرحوم علامه در باب در مثال سواد گفت این دو جز یا هر دو محسوسند یا هیچ کدوم محسوس نیست؟ شاید توضیح من نارسا بوده که شما این اشکال رو مطرح میکنید. مرحوم علامه گفت یا کل واحد محسوسند یا هیچ کدوم محسوس نیستند، یا به تعبیری کل واحد محسوسند اولا. ببینید توی اولا اون فرضی که شما میگید داخله،
یکی محسوس
که اونجا که کل واحد محسوسند خب یعنی هر دو محسوس، هر یک محسوس. اولا یعنی یا هر دو محسوس نیستن یا هیچ کدوم محسوس نیست. اون فرضی که شما میگین تو فرض دوم داخل وقت بعدم که در قسم دوم دو قسم میکنه هر دو فرض میاد، همون فرضی که هر دو جز هیچ کدوم از هر دو جز محسوس نباشن، هم اون جایی که یکی محسوس بشه هیچ محسوس.
شما فهمون که اینجا یا اینا علت قابله یا علت فعاله این که اینا مرکبه خود سواد مرکب نیست. حالا میشه یه مثال دیگه بزنید من خوب سواد کنم؟ خوب سواد نتونستم کنم. مثال بزنید که
هر مثالی بزنید در عرض ها، هر مثالی بزنید در عرض. این مثال فرضیه، یعنی در خارج واقعیت نداره، شاید هم که زنی شما درست تصویر نشده به خاطر این که یه امر فرضیه. ما میگیم فرضمون اینطوره که دو جز داریم، این دو جز هیئتی رو که عبارت سواد تشکیل دادن و در واقع سواد همون هیئته نه این دو جز. خب این دو جز اگر معروض سواد شدن میشن قابل برای سواد، اگر سازنده سواد شدن میشن فاعل برای سواد. علاوه بر ترکیب که این دو جز ترکیب رو درست کردن، پس ترکیب در خود سواد نیست، اون هیئت میشود سواد. این دو جز که کنار هم جمع میشن مرکب رو میسازن، یا میشن قابل اون سواد یا میشن فاعل اون سواد. پس ترکیب تو قابل یا فاعل میاد، ترکیب تو خود سواد نیست. این خلف فرضشون شما میخواستید سواد مرکب کنید.
تمام
آرزو ها بسیطه،
ترکیب ذهنی دارم
ان شاء الله برای جلسه آینده.